سي داو د ازادي رادیو د نن ورځې اوله ماښامنۍ خبري مجله زفرشته جلازه اجازه غوړم بلمو ملیه حراری وړاندې کوي.
تشکر فرشته جان، شما مانده نباشین و سلام به شنوندگان عزیز در این مجله خبری نیم ساعته که با ما هستید. تحولات افغانستان، منطقه و جهان رو پیگیری میکنیم. در مسائل افغانستان میشنوید شماری از اعضای بولسی جرگه و هم جبهه حق و عدالت سخنان انتقاد آمیز رئیس جمهور ایران در رابطه به حضور نیروهای بین المللی در افغانستان را انتقاد کردند. از تحولات دیگر هم خواهید شنید و اما حالا توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان که امید مرزبان پیشکش میکند.
نخست در خط خبرها، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما و صدر اعظم پاکستان امروز درباره افغانستان و تنش‌های به وجود آمده میان واشنگتن و اسلام آباد صحبت کردند. وزارت دفاع افغانستان گزارش‌های را رد کرده است که ساختمان این وزارت ممکن بود هدف حملات بزرگ انتحاری قرار گیرد و یک سخنگوی کوفی آنان گفته است که حکومت سوریه برنامه پیشنهاد شده از سوی کوفی آنان برای پایان دادن به خشونت‌ها در سوریه را پذیرفته است. تفصیل خبرها، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما و صدر اعظم پاکستان یوسف رضا گیلانی امروز درباره افغانستان و تنش‌های به وجود آمده میان واشنگتن و اسلام آباد با هم صحبت کردند. گیلانی پس از این دیدار گفت اسلام آباد به همکاری با آمریکا متعهد بوده و ثبات در افغانستان به معنای ثبات در پاکستان است. ما با مبارزه بر علیه تروریسم و تندروی متعهد هستیم. افغانستان با ثبات، صلح‌آمیز، موفق و مستقل به نفع پاکستان است. ما در افغانستان ثبات می خواهیم. اگر افغانستان با ثبات باشد، در پاکستان نیز ثبات به وجود خواهد آمد. همچنان رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با اشاره به بحث‌های تازه در پارلمان پاکستان گفت امیدوار است اعضای پارلمان در هنگام بررسی روابط این کشور با واشنگتن به نیازمندی‌های امنیتی ایالات متحده احترام گذاشته و به نیروهای آمریکایی اجازه دهند تا عملیات بر ضد شورشیان را در مناطق سرحدی میان پاکستان و افغانستان ادامه دهند. دیدار امروز اوباما و یوسف رضا گیلانی در حاشیه اجلاس امنیتی هسته‌ای در سئول پایتخت کره جنوبی با هم ملاقات کردند. جزئیات درباره مذاکرات میان اوباما و گیلانی را تا لحظات بعد در گزارش خواهید شنید. وزارت دفاع افغانستان گزارش‌های را رد کرده است که ساختمان این وزارت ممکن بود هدف حملات بزرگ انتحاری قرار گیرد. این وزارت پس از آن در این رابطه خبرنامه‌ای را نشر کرد که شبکه‌های تلویزیونی بی بی سی و الجزیره از بازداشت 16 تن پس از دریافت 11 واسکت انتحاری در داخل وزارت دفاع افغانستان خبر دادند. در اعلامیه وزارت دفاع از خبرنگاران خواسته شده است تا همچو اخبار را پس از صحبت با مقامات رسمی این وزارت پخش کنند. قبلا یک مقام امنیتی که نخواسته بود نامش افشا شود به رادیو آزادی گفت 11 تن که میخواستند حمله انتحاری کنند بازداشت شدند، اما دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان از بازداشت این افراد ابراز بی‌خبری کرد و گزارش‌های را رد کرد که ممکن ساختمان وزارت دفاع هدف این حمله کننده ها بود.
ما به نمایندگی وزارت دفاع با شما گپ میزنیم، ایرا رد میکنیم. کسی که ایرا تایید کرده اونا باید هویت خود بگویند، نام خود بگویند، دلایلشان باید اعاده کنند که در کجا، چی وقت و کی را گرفتار کردند.
محوطه وزارت دفاع افغانستان یکی از امن‌ترین نقاط در کابل پنداشته می شود و در نزدیکی ارگ ریاست جمهوری موقعیت دارد. قماندانی مشترک نیروهای ایسف در افغانستان از کشته شدن یک رهبر ارشد جنبش اسلامی ازبکستان خبر داده است. جاستین براکوف سخنگوی این قماندانی در صحبت با رادیو آزادی گفت مخدوم نصرت دیروز در ولایت فاریاب به قتل رسید.
مخدوم بلندپایه‌ترین رهبر جنبش اسلامی از پاکستان بود که در افغانستان فعالیت میکرد. او در جریان 8 ماه گذشته مسئولیت رهبری اجرای عملیات بر نیروهای افغان و ائتلاف را در ولایت شمال افغانستان به عهده داشت.
با گفته براکوف این رهبر جنبش اسلامی ازبکستان در عملیات مشترک نیروهای افغان و ائتلاف کشته شده است. یک سخنگوی کوفی آنان نماینده خاص سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب به سوریه اعلام کرده است که حکومت سوریه برنامه پیشنهاد شده از سوی آنان را برای پایان دادن به خشونت‌ها در این کشور پذیرفته است. احمد فوزی امروز گفت حکومت سوریه در نامه‌ای که به کوفی آنان فرستاده موافقت خود با این پلان را اعلام کرده است. کوفی آنان که اکنون در چین است امروز در یک نشست خبری در پیکینگ گفت من ابراز کردم که پاسخی از حکومت سوریه دریافت کردم و امروز آن را در اختیار همه قرار خواهم داد. این یک گام مثبت است و امیدوارم که آن را عملی کنیم. از طرح ارائه شده سوی کوفی انان، شورای امنیت سازمان ملل متحد به شمول روسیه و چین استقبال کردند. جلسه اتحادیه عرب با یا عرب لیگ در بغداد پایتخت عراق برگزار شده است. این نخستین جلسه از نوع خود در 20 سال گذشته در عراق است. به اساس تقسیم اوقات امروز وزرای مالیه و تجارت عرب لیگ با هم ملاقات کردند و روز چهارشنبه وزرای خارجه و روز پنجشنبه رهبران عرب لیگ با هم ملاقات خواهند کرد. اما خبرنگار رادیو آزادی از بغداد محمد الربائی گزارش می‌دهد که تا هنوز مشخص نیست که رهبران چند کشور در این اجلاس شرکت خواهند کرد. رهبران جهان با نشر اعلامیه‌ای در پایان اجلاس امنیت هسته‌ای در سئول پایتخت کره جنوبی تعهد کردند که با تروریسم هسته‌ای با جدیت مبارزه خواهند کرد، اما آنها درباره اقدامات جدید در این زمینه به کدام توافق نرسیدند. در این اعلامیه که امروز نشر شده آمده است، این مسئولیت اساسی همه کشورهاست تا از مواد هسته‌ای حفاظت کنند و از دسترسی تروریستان به این مواد جلوگیری کنند. و رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما از سخنان شخصی که بر رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدویدو گفته است دفاع کرد. روز دوشنبه اوباما هنگامی که میکروفون ها در محل برگزاری کنفرانس امنیت هسته‌ای در کره جنوبی روشن بودند، به طور شخصی بر رئیس جمهور روسیه گفت در صورتی که برنده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شود، در مسائل مربوط به کنترل اسلحه و به خصوص نصب دستگاه های مدافع راکت در اروپای شرقی از خود انعطاف بیشتر نشان خواهد داد. مدویدو در پاسخ به این سخن میگوید فهمیدم این پیام را به ولادیمیر خواهم رساند. اکنون جمهوری خواهان در آمریکا بالای این اظهارات اوباما انتقاد کرده و میگویند وای به خواسته های روسیه تسلیم شده است. میترومنی، یکی از کاندیدان حزب جمهوری خواه، در جریان کمپین در سانتیاگو گفت به سطح بین المللی روسیه یک کاراکتر دوست نیست و زمانی که رئیس جمهور بدون آن که به مردم آمریکا در مورد روابط خارجیش با روسیه جوابگو باشد، علاقمندی به انعطاف پذیری بیشتر در مقابل روسیه نشان می‌دهد، خیلی دردناک و خیلی خطرناک است. رئیس جمهور اوباما امروز بی‌ثبات در سخنان خود را رد کرد و گفت بحث‌های دو جانبه در مورد مسائل حساس مربوط به سیاست خارجی آمریکا تحت تأثیر فضای قبل از انتخابات در واشنگتن نخواهد آمد.
خبرهای افغانستان و جهان را از امید مرزبان شنیدید. ساعت 6:37 است و در ادامه برنامه از این رویدادها گزارش داریم. وزیر دفاع آمریکا میگوید حوادث انفرادی نمیتواند روی مذاکرات میان افغانستان و آمریکا تاثیرگذار باشد. شماری از اعضای ولسی جرگه و جبهه حق و عدالت سخنان انتقادآمیز رئیس جمهور ایران در رابطه با حضور نیروهای بین المللی در افغانستان را انتقاد کردند. یکی از اعضای جبهه حق و عدالت میگوید
جنگ تحمیلی که از سرویس های استخباراتی کشورهای همسایه در بالای مردم افغانستان متاسفانه تحمیل شده، ما مجبور هستیم که قوای کشورهای دوست افغانستان را در داخل افغانستان به خاطر حفظ امنیت قبول بکنیم.
نماینده خاص آمریکا روی مذاکرات صلح به رهبری افغان‌ها و همراهی زندانیان طالب از محبس گوانتانامو اشاره کرده است. مشاور شورای عالی صلح میگوید
به خانواده‌های خود به قطر بپیوندند یا به حیث اتباع کشور افغانستان برگردن، این به تصمیم آزاد رهایی شده ها تعلق خواهد داشت.
تحولات دیگر را هم دنبال میکنیم، با ما باشید. یکی از شماری از اعضای شورای ملی افغانستان سخنان انتقادآمیز رئیس جمهور ایران در مورد حضور نیروهای بین المللی در افغانستان را مداخله آشکارا در امور داخلی افغانستان خواند. رئیس جمهور ایران دیروز در پنجمین نشست همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای برای افغانستان در تاجیکستان از پلیسی آمریکا در افغانستان انتقاد کرد. آقای احمدی‌نژاد گفت با خروج نیروهای بین المللی از افغانستان، تروریسم و مواد مخدر در افغانستان نابود خواهد شد. جزئیات بیشتر از در گزارشی از جاوید حسن‌زاده.
سخنان تازه رئیس جمهور ایران درباره حضور نیروهای بین المللی در افغانستان در حال با عکس العمل تند شماری از افغانها مواجه شده که مقامهای ایران همواره به تلاش جهت رقم زدن سرنوشت افغانها به نفع ایران متهم شدند. در نشست روز سه‌شنبه مشران جرگه افغانستان اظهارات محمود احمدی نژاد به بحث گرفته شد و سناتوران به شدت از او انتقاد کردند. فضل هادی مسلمیار رئیس مشران جرگه:
ما هم اظهارات رئیس جمهور ایران در مورد افغانستان را که در امور این کشور مداخله میکند و از ما نمایندگی میکند قبول نداریم و تقبیح میکنیم. از رئیس جمهور میخواهیم که اگر این سخنان به خواست شخص شما صورت گرفته، شما خود برای ما بگویید، نه به زبان بیگانه ها. این مسئله به شکل یک اعلامیه نشر شود و در پهلوی این به خواست سناتور صاحبان به وزارت خارجه هم توصیه شود که جلو چنین مداخله را بگیرد.
احمدی نژاد به روز دوشنبه در پنجمین نشست همکاری های اقتصادی منطقه‌ای برای افغانستان در تاجیکستان به شدت از حضور نیروهای بین المللی در افغانستان انتقاد کرده و خواست این نیروها افغانستان را ترک کنند. شماری از اعضای ولسی جرگه نیز این سخنان رئیس جمهور ایران را مداخله آشکار ایران در امور داخلی افغانستان عنوان میکنند. گلپاچا مجیدی یک تن از اعضای ولسی جرگه:
دا اول زل نه ده چون زل ده چ دوی دا
این بار نخست نیست که رئیس جمهور ایران چنین اظهارات را مطرح میکند. این یک تجاوز آشکار به حیثیت افغانستان است. خارج شدن و خارج نشدن آمریکایی ها ارتباط با مردم افغانستان دارد و مردم افغانستان در لوی جرگه عنعنوی موقف خود را اعلام کرده اند. به نظر من ضعف در خود ما است. اگر ما خود ضعف نداشته باشیم، هیچ کس حق این را ندارد که در امور داخلی افغانستان مداخله نماید.
احمدی نژاد گفته است با خروج نیروهای بین المللی از افغانستان، تروریسم و مواد مخدر در این کشور نابود خواهند شد. رئیس جمهور ایران این سخنان را در حضور حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان گفت، اما رئیس جمهور افغانستان در برابر گفته های احمدی نژاد سکوت نموده و عکس العمل از خود نشان نداد. تلاش کردیم تا عکس العمل مقامات ریاست جمهوری را در خصوص اظهارات رئیس جمهور ایران بگیریم، اما مقامات ریاست جمهوری گفتند حاضر نیستند در این مورد تبصره کنند. در این حال عواس نویان، یکی از اعضای هیئت رهبری جبهه عدالت، از خاموشی مقامات حکومت در مقابل گفته های رئیس جمهور ایران انتقاد کرده و چنین میگوید:
متاسفانه که فقط موضع بسیار ضعیف دولت افغانستان است. دولت افغانستان باید به صورت قاطع در قسمت اظهار نظر میکرد. در حال حاضر ما در یک جنگ تحمیلی که از سرویس های استخباراتی کشورهای همسایه در بالای مردم افغانستان متاسفانه تحمیل شده، ما مجبور هستیم که قوای شهرهای دوست افغانستان در داخل افغانستان به خاطر حفظ امنیت در داخل افغانستان قبول بکنه. آقای احمدی نژاد با وکالت از مردم افغانستان به هیچ وجه حق ندارن چنین اظهار نظر رو بکنه.
در حالی که رئیس جمهور ایران در این نشست تلاش کرد تا خودش و کشورش را دوست واقعی مردم افغانستان معرفی کند، اما انتقادهای وجود دارند که این کشور همواره تلاش کرده است تا آتش کینه و دشمنی را در داخل افغانستان شعله‌ور ساخته و زمینه مداخلات بیشترش را در افغانستان مساعد سازد.
گزارش از ما، قضاوت از شما. شما
نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان روی اجرای گفتگوهای صلح با طالبان برابری افغانها تاکید کرده است. مشاور امور بین المللی شورای عالی صلح افغانستان میگوید مارک گراسمن بر روز یکشنبه در دیدار با هیئت رهبری این شورا در این مورد سخن گفت و آقای قاسمیار به رادیو آزادی گفت که مسئله رهایی زندانیان طالب از محبس گوانتانامو نیز با هیئت آمریکایی به ریاست آقای گراسمن مطرح شد. جزئیات بیشتر را در مصاحبه احمد جعفر احمدی با مشاور امور بین المللی شورای عالی صلح افغانستان میشنوید.
شما میفهمین اخیراً هم هر دو جانب، یعنی مقامات موظف از ایالات متحده آمریکا، اظهار آمادگی کردن به دوام مذاکرات و همچنان از جانب رهبری طالبا او ادعای از سیاسیون تحریک طالبا که در قطر هستند، اونا هم اظهار آمادگی کردن که ادامه بکن و دوباره این صحبت ها جریان پیدا بکنه.
بله آقای قاسمیار، شما بیشتر و بهتر میفهمین که یکی از دلایل به تعلیق در آمدن گفتگوها بین ایالات متحده آمریکا و طالبا عدم رهایی زندانیان طالب از گوانتانامو بوده. آیا در این دیدار شما با هیئت آمریکایی در این مورد هم صحبت کردین؟ چه بود نظر هیئت آمریکایی در این مورد؟
موضوع رهایی همو ادعایی که روش کار شده از زندان گوانتانامو، این مسئله هم روش مرور صورت گرفت ما ایتو نشنیدیم که اونها یک عدم رضایت یا عدم موافقتشان نشان بده در مورد امون 4-5 نفر که قرار است اینها از زندان گوانتانامو آزاد شوند و به رضای خود به خانواده خود به قطر بپیوندند یا به حیث اتباع کشور افغانستان اینها به وطن اصلی خود برگردند. البته ای به رضا و تصمیم آزاد خود از او رهایی شده ها تعلق خواهد داشت.
مصاحبه بود با مشاور شورای عالی صلح افغانستان.
مجله خبری رادیو آزادی.
سفیر برتانیا در افغانستان میگوید در چند سال گذشته تلاش‌های خوبی برای مبارزه با فساد اداری در افغانستان انجام شده، اما به گفته وی این تلاش‌ها در جلوگیری از فساد مؤثریت نداشته است. ویلیام پیتی امروز به رادیو آزادی گفت برتانیا و دیگر کشورهای کمک کننده به افغانستان خواهان شفافیت در بخش مصرف کمک‌هایشان در افغانستان میباشند. جزئیات را در گزارشی از مصطفی بشارت می‌شنوید.
سفیر بریتانیا در افغانستان میگوید که یکی از بزرگترین موانع بر سر راه مبارزه با فساد اداری در این کشور فرهنگ معافیت در برابر قانون است. ویلیام پیتی به روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که شمار زیادی از ثروتمندان افغان به خاطر فرار از عدالت پول میدهند و این امر سبب گسترش فساد در افغانستان شده است. آقای پیتی در ادامه صحبت‌هایش فساد اداری را یک تهدید بزرگ برای افغانستان دانست و گفت که حکومت این کشور باید برای حل این مشکل تلاش‌های بیشتر را به خرج بدهد.
این یک تهدید است. ما می‌خواهیم که افغانستان را در دراز مدت کمک نماییم و هم منابع پولی را برای حمایت از نیروهای امنیتی در اختیار حکومت این کشور قرار بدهیم. مگر ما می‌بینیم که پول‌های کمک شده ما بیجا با مصرف می‌رسد و در آن فساد صورت می‌گیرد. خب، پیشرفت‌ها در قسمت مبارزه با فساد اداری صورت گرفته است، مانند جمع‌آوری مالیات و غیره. اما مشکلات دیگر هنوز هم باقی مانده است. مافیات از مجازات یکی از چالش‌ها در سر راه مبارزه با فساد اداری است. تعداد زیادی از ثروتمندان به خاطر فرار از عدالت پول می‌دهند و سبب ایجاد فساد و سرکشی از قانون می‌شوند، که به نظر من مبارزه با این کار یک امر ضروری است.
سفیر بریتانیا در کابل در حال حکومت افغانستان را تشویق به مبارزه بیشتر علیه فساد اداری می‌کند که در حال حاضر بیش از 10 اداره حکومتی در بخش مبارزه با فساد اداری کار می‌کنند. در این حال شماری از تحلیلگران افغان میگویند که فساد اداری در افغانستان ریشه خارجی دارد و برای جلوگیری از این مشکل باید جامعه جهانی در پرداخت کمک‌هایش به افغانستان تجدید نظر کند. نصرالله استانگزه، یک تن از تحلیلگران افغان، به رادیو آزادی گفت قراردادهایی که از جانب کشورهای کمک کننده در افغانستان عقد می‌شود شفاف نیست. به گفته وی این مسئله سبب افزایش فساد در افغانستان شده است.
شک نیست که در رده‌های مختلف و جمله ممکن در رده‌های بالای دولت افغانستان در سال گذشته عناصر وجود داشته بوده باشه یا داره که فساد آلوده هستند. اما در پالوی از این جناب سفیر باید این هم اشاره کرد که برامودی که در رده‌های بالای مقامات دولت افغانستان فساد ملاحظه بشه، در رده‌های بالای او کسایی که قراردادهای بزرگ انجام میتن و صلاحیت چه دارن و بین خارجی ها فساد وجود دارد. یعنی بحران فساد در افغانستان تنها بود افغانی نداره، بلکه 10 سال گذشته یک بود جدید به فساد افزوده شده که او بود خارجی شد.
در حالی که حکومت افغانستان نیز قراردادهای خارجی را از عوامل اصلی گسترش فساد اداری در کشور میدانند، اما انتقادهای از مقامهای دولتی افغانستان نیز وجود دارد. به باور برخی از معتقدان، برخی از مقام‌های ارشد دولتی افغانستان و یا هم کسانی که شعار مبارزه با فساد اداری را سر می‌دهند، به عنوان مبارزه با فساد اداری پول‌های گزاف را به باد داده‌اند و در بخش جلوگیری از گسترش دامنه فساد در این کشور کارهای عملی و مؤثر را انجام نداده‌اند.
ساعت 6:49 ادامه گزارش ها. لیون پانیتا وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا دیروز در راه سفر به کانادا به خبرنگاران گفت کشته شدن عساکر آمریکایی و ناتو توسط عساکر افغان به شمول حادثه روز دوشنبه در جنوب افغانستان حوادث انفرادی اند و نمایندگی از گرایش نمی کنند که گویا مذاکرات میان آمریکا و افغانستان را از مسیر خود دور بسازد. جزئیات بیشتر را که در اسوشیتد پرس آمده از غفور ملکزاده متین می شنوید.
کشتن عساکر آمریکایی و ناتو توسط عساکر افغان یک حادثه انفرادی است و نمایندگی از یک گرایش نمی کند که گویا مذاکرات با حکومت افغانستان را روی عملیات شبانه و سایر مسائل از مسیر خارج بسازد. این مطلب را آژانس خبری اسوسییتد پرس به نقل از لیون پنیتا وزیر دفاع آمریکا گزارش داد. وزیر دفاع آمریکا به روز دوشنبه در راه سفر به کانادا به خبرنگاران گفت حملات به شمول دو حادثه جداگانه روز دوشنبه که در آن دو عسکر بریتانیایی و یک عسکر آمریکایی در جنوب افغانستان کشته شدند نباید بحث‌های بسیار حساس را راجع به این که ایالات متحده آمریکا چگونه موضوع عملیات نظامی شبانه را با حکومت افغانستان هماهنگ بسازد از مسیر دور کند. جان الن، قماندان نیروهای آمریکایی و ناتو نیز به روز دوشنبه در یک توضیح جداگانه گفت ایالات متحده آمریکا و افغانستان روی عملیات شبانه در یک نقطه حساس مذاکرات قرار دارند و من اطمینان دارم که هر دو طرف بالاخره به جایی میرسند که میخواستند باید برسند. به اساس مساعده موافقتنامه که قرار است در هفته جاری میان دو طرف به امضا برسد، واحدهای اردوی افغانستان نقش بزرگتر در پلانگذاری و انجام عملیات شبانه داشته و هیئت داوری هرچند حق ویتو نه بلکه اظهار نظر را در این مورد خواهند داشت.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. گزارش ها از ولایات را ادامه می دهیم و از ولایت ننگرهار آغاز می کنیم که در واقعات مختلف در ننگرهار امروز به شمول یک قاضی 3 نفر کشته و 4 نفر دیگر زخمی شدند. این قاضی دیروز ربوده شده بود و امروز جسد وی دریافت شده است. در این اواخر در ننگرهار واقعات اختطاف افزایش یافته است که نگرانی مردم را به بار آورده. جزئیات را در گزارشی از شیرشاه همدرد از ولایت ننگرهار می شنوید.
در واقعات نامنی که امروز در ننگرهار رخ داده است، 3 تن کشته و 4 تن دیگر مجروح شدند. احمد زی عبدالزه سخنگوی والی ننگرهار در مورد به رادیو آزادی چنین معلومات را نمود.
در ولسوالی پچیرگام ماجیپین این کمپین مصروف محو کشت کوکنار بودند که در مسیر راه احتکامچیان که پیش از اعضای کمپین بودن یک مین کش کردن. وقتی که کوشش کردن که برای مین انفجار بتن، مین بالاشن انفجار کرده و در امین وقت با یک کمین مسلح نیز روبرو شدن. شکی در جریان این حادثه یک کارمند امنیتی به شهادت رسیده، دو کارمند امنیتی زخمی گردیده و در جریان تبادله تیراندازی نیز به مقابل تلفات وارد شده، ولی دقیقا معلومات نیست. بعد معلومات بده خواهد آمد.
اما مردم محل گفتند که پلیس و کمپاینران با مردم درگیر شدند و یک نفر از مردم محل که کوکنارشان از بین برده میشد کشته شده و دو نفرشان هم زخمی شد.
درست است که تیراندازی تبادله شده و این معلومات هم بدست ما رسیده که به اثر این تیراندازی و مقابل نیز تلفات وارد شده، ولی دقیق نمیفهم که تلفات بر آنها چطور است. بعد معلوم خواهد شد.
عصر دیروز از چاک مخابرات جلال آباد یک قاضی از سوی افراد ناشناس اختطاف شد و جسد وی امروز در ولسوالی چپرهار دریافت کردید. سخنگوی والی ننگرهار در این مورد میگوید
دیروز بعد از ظهر یک قاضی صاحب که کارمند ولسوالی بیسود میباشد لادرک شده. قارب قاضی صاحب شب نوخت به مسئولین قماندانی امنیه خبر داده. مسئولین قماندانی امنیه جستجوهای خود آغاز کرده تا قاضی صاحب و ساحش تثبیت بکنه، ولی به تاسوب باید برز برسانم که جسد قاضی صاحب امروز در یکی از ساحات ولایت ننگرهار یکی چطور قاضی صاحب اختطاف شده، چطور به شهادت رسیده شده، از طرف کی ها این حادثه صورت گرفته تا هنوز معلوم نیست.
در این اواخر در ننگرهار واقعات اختطاف افزایش یافته است. در ماه گذشته این چهارمین اختطاف است که صورت میگیرد.
از حوادث ناامنی در ولایت ننگرهار گزارش شنیدید و اما در بدخشان، در ناحیه پامیر بدخشان 21 جسد از زیر برف کوچ کشیده شده است. والی بدخشان میگوید کمک های اضطراری به این منطقه به زودترین فرصت شروع می شود. دیان احمدی گزارش تهیه کرده است.
گروه نجات که مصروف جستجوی اجساد گرمانده در زیر برف در پامیرند میگویند که 3 جسد عضو یک خانواده را از زیر برف بیرون آوردند. شخصی که خود را سرتیم گروه نجات معرفی کرد گفت که شمار اجساد کشیده شده از زیر برف کوچ ها به 21 تن رسید. محمد جمعه آمو که از پشت خط تلفن با رادیوی آزادی تماس گرفت گفت کمیته آلات اضطرار و مقامات دولتی در فیض آباد و کابل تا هنوزم اندکترین کمکی را به بازماندگان هلاک شدگان و گروه های نجات انجام نداده است و اضافه کرد
همین دولت در وقتی که همین وزیف از روای دولت از ولیس دوتر تا پستانی چینا نفرهای خاصی همه وکیل سوری باستم هر با اگر وکیل سوری کماندهش بکن میره به محل در غیر از اون ما که نمو تو مستقیم از اونه اون سوری ما کنار وکیل نداریم نه ولیس دقیقه ما تو ندیگر رو
دکتر شاه ولی الله ادیب والی بدشان از آمدگی های لازم به هدف روند انتقال کمک های اولیه به آسیب دیدگان در پامیر سخن می گفت. والی بدشان گفت که با رسیدن دو بال هلیکوپتر به فیض آباد عملیه کمک رسانی به مردم پامیر سر از روز سه‌شنبه آغاز خواهد یافت و وی اضافه کرد.
هلیکوپترهای خاصی ما فیلن به فیض آباد رسیدند به واخان فیلن مواد غذایی بعضی نیازمندیهاشان از طرف مؤسسه توکس رسیده و ما میشان یک مقدار البسه و یک مقدار پول نقدی را به خدمتشان قرار میدهیم.
روند انتقال کمک ها به پامیر بدخشان در حال آغاز می گردد که برف کوچه ها ساکنان 14 قریه را در دامنه های سلسله کوههای پامیر تهدید به مرگ می نماید. آنان از مقامات دولت افغانستان و جامعه جهانی می خواهند تا روند انتقال موقتشان را از مناطق ناامن به مناطق امن روی دست گیرند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
در خبرها شنیدید عراق بعد از 20 سال امروز میزبان اجلاس سه روزه کشورهای عربی می باشد که تحلیلگران می گویند برگزاری این اجلاس در بغداد فرصت بزرگی برای عراق است تا ثابت کند این کشور یک بازیگر سیاسی در جهان عرب می باشد. جزئیات در گزارش از غفور ملک‌زاده متین.
هوشیار زباری وزیر خارجه عراق به آژانس خبری اسوشیتد پرس گفت این اجلاس در یک وقت بسیار مهم و در زمان صورت میگیرد که تنش‌ها در اطراف سوریه، ایران و کشورهای خلیج وجود دارد. وزیر خارجه عراق گفت
This is an integral part of the Arab initiative.
این یک بخش کامل از ابتکار عرب است. در حقیقت اینجا باید رای حل سیاسی و تغییرات در قانون اساسی سوریه برای انتقال قدرت در این کشور باشد. البته رهبری این روند را مردم سوریه با کمک جامعه بین‌المللی به عهده خواهند داشت تا انتخابات در سوریه تحت نظارت جامعه بین‌المللی صورت بگیرد و هر کسی که به حیث رهبر انتخاب گردید از وی استقبال خواهد شد. تحلیلگران میگویند اجلاس سه روزه کشورهای عربی یک فرصت بزرگ برای عراق است تا ثابت کند که این کشور یک بازیگر سیاسی در جهان عرب است. مفسرین میگویند یک آزمایش عمده موفقیت این است که دیده شود چه تعداد از رهبران کشورهای عربی در آن شرکت کردند. حمید مجید موسی سکرتر جنرال حزب کمونیست و سابق عضو پارلمان عراق میگوید عراق بعد از داشتن سه دهه روابط ضعیف با کشورهای عربی این اجلاس همبستگی عراق را با کشورهای عربی نیروی تازه می بخشد. بسیاری کشورهای سنی مذهب اتحاد عرب علاقه ندارند که حکمت شیعه مذهب عراق را در آغوش بکشند، خاصتاً که این حکمت با ایران این دشمن کشورهای عربی رابطه نزدیک دارد. عراق برای قیر کردن دوباره سرک ها، ترمیم و ساختن ساختمان ها 500 میلیون دلار مصرف کرده است. به اساس گزارش ها در بغداد پایتخت عراق تمام سرک ها مسدود شده، حکومت 5 روز تعطیل عمومی اعلان کرده و بیش از 100 هزار نیروهای امنیتی اضافی در نقاط مختلف بغداد توظیف کردند. اما محمود ربایی گزارشگر سرویس عراقی رادیو آزادی میگوید محل اصلی برگزاری اجلاس به هیچ کس معلوم نیست. بسیاری منابع میگویند محل برگزاری در بیرون از شهر بغداد و نزدیک میدان هوایی میباشد.
از گزارش ها و اخبار که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
شنونده عزیزی ما ایواز علی زاده در پیام خود نوشته است بیکاری در افغانستان بیداد میکند و ما که تعلیم و تربیه خود را به پایان میرسانیم کار نداریم و در همه جا واسطه و پول مطرح است. شنونده عزیزی ما انصار الله از ولسوالی شینواری غربت نوشته است معارف چراغ یک کشور است، اما با تاسف باید بگویم که چراغ ما به اندازه کافی روشنی ندارد، چون که کسانی که هیچ استعداد ندارند میآیند و استاد میشوند، پس چگونه این چراغ ما نیرو بگیرد؟ میرسیم به پایان نشرات امروز از رادیو آزادی. نشرات صدای امریکا رادیو آشنا در این لحظات آغاز می شود. شما را به خداوند پاک و یگانه می سپاریم. جهان با کامتان و حق یارتان باد.